ببین یک سپر بلا برای اینکه مثلا کمونیسم به سمت ما نیاد، چون کمونیسم یک عامل تخریبگر هست برای اون قطب جهانی و ما در بازی این دو تا قطب مثلا سرنگون بشیم یا در بازی این دو تا قطب ما سرکوب بشویم، برای اینکه هنوز متوجه این قضیه نشدیم که چه سوادی برای ما ممکن تر هست. اینا اون مسائلی هست که من فکر میکنم چون بر ما تحمیل شده خودش باعث این اتفاقات شده که حالا تقابل ایجاد میکنه. و تو این داستان هم حالا علاوه بر این ماجراها ما میبینیم که یک سری سنت‌هایی هم وجود دارن که اون سنت‌ها ریشه دار هست، که حالا شخصیت مرتضی هست که من فکر میکنم بیشتر از من آقای دکتر دادخواه مسلط هستن بر این شخصیت که او
بله.
با چه کشف و شهودی حضور داره در این قصه و چگونه داره سمت سو میده به این قصه رو که در یک تعادل میشود هم پذیرفت که بخشی از مدرنیته میتواند مفید باشد و بخشی از سنت میتونه مفید باشه و در همنشینی اینها در این تلفیق این دوتا هست که یک جامعه بهتر و آرمانی تر میتونه اتفاق بیفته.
بسیار عالی. پس اگر اجازه بدید صحبت‌های آقای دکتر رو در مورد مرتضی و رویاهای صادقه بگذاریم برای بعد از شنیدن یک موسیقی. آقای دکتر صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از توضیح های خیلی کامل و خوب جناب آشفته، مثل همیشه خیلی دقیق و عمیق صحبت میکنن و تحلیل های خوبی ارائه میدن. اگر خاطرتون باشه من در نشست دوم به تقابل هایی پرداختم که در متن وجود داره. خب یکی از این تقابل ها تقابل امور محسوس و نامحسوس هست، یعنی امور ماورایی و امور زمینی، که این مسئله در یکی از شخصیت‌های قصه ما به نام مرتضی تجلی پیدا می‌کنه. کسی که خواب می‌بینه و خواب‌هاش به وقوع می‌پیونده.
درسته.
ترجیح می‌دم که به صورت کوتاه به رویای صادقه بپردازم. خب رویای صادقه یا رویای صالحه یک کشف و شهود و دریافتیه که در خواب اتفاق می‌افته، البته نه برای همه افراد. این رویا یا این خواب خبر از اتفاقهایی میده که در عالم واقع به وقوع میپیونده و محقق میشه، تعبیری داره و در آینده به وقوع میپیونده. یک جور دریافت قلبی، یک جور کشف و شهود هست و خب طبیعتاً موهبتیه که نصیب هر کسی نمیشه و کسی که صفای درون، صفای باطن داره میتونه این کشف و شهود رو داشته باشه. علامه طباطبایی مراقبت رو زمینه دریافت درونی میدونه، زمینه دریافت رویای صادقه میدونه. ملا صدرا هم دوری از دنیا، صفای نفس و به نوعی ریاضت کشیدن رو عامل رویای صادقه میدونه. طبیعتا موهبتی هست که به هر کسی داده نمیشه. خب ما رویای صادقه رو در قرآن داریم، به نوعی خواب حضرت یوسف در کودکی که 11 ستاره و خورشید و ماه برایش سجده کردند و سالها بعد یوسف عزیز مصر شد و این اتفاق محقق شد. پس رویای صادقه داره پرده برداری میکنه از یه سری اسراری که قراره به وقوع بپیونده. یک مکاشفه‌ایه که در جریان یک روح پالوده شده اتفاق میفته. در قصه ما مرتضی یک چنین وضعی رو داره به نوعی، یعنی شخصیتیه که خوابهایی میبینه که اون خوابها به نوعی به وقوع میپیونده، یک جور پیشگویی میکنه و الان برای پیدا کردن قاتل یا پرده برداری از قتل هما اطلاع دادن که مرتضی خوابی دیده و حالا احضار میشه به اون پاسگاه و خوابش رو تعریف میکنه که خواب عجیبیه، خوابی که مردم در انتظار خورشیدن و انگار این خورشید خوابیده و به نوعی قرار یک نمازی خوانده بشه که به نوعی بتونن به این خورشید برسن و خورشید طلوع کنه. و خب در خوابش به نوعی میگه که پدر فرشید خان قاتل هماست و خب سرهنگ هم بله بله دقیقاً، که حالا به رحمت خدا رفتن یعنی فوت شدن، و این میشه یک سوال، این میشه یک معما برای سرهنگ مختاری که درگیر میشه. خب به هر حال مرتضی کسیه که نابیناست، روشندل هست، همونطور که پیشتر عرض کردم چشم سر بسته و چشم جمشید دل بازه.
ببخشید تو حرفتون، جمشید خان تداعیگر جمشید شاه نیست؟ شاه اندر شاه، نسل پادشاهان ایرانی که اینها این حاکمیت رو و این قصرها رو و این سلسله قصرها رو تا اینجا داشتن و حالا همچنان باز به شکل دیگری نمیتونه این رو تداعی بکنه.
شاید بتونه
این ناخودآگاه اتفاق افتاده.
آره شاید بتونه یه چنین تعمیم پذیری داشته باشه.
شخصی هست که مرده و این مرده میتونه آغاز پادشاهان باشه به گونه ای از جمشید شاه که حالا به لحاظ اساطیری جز اولین پادشاهان ایرانی هست. شاید نمیتونه این رو تداعی بکنه.
حالا من فکر میکنم انگشت اشاره این مرتضی به هر حال خان و اون ارباب، یعنی شاید یه جوری انگار بخواد این تفسیر رو همراه داشته باشه که خب این مصیبت ها و این گرفتاری ها و این معضلات، حالا تنبیه ها، کتک خوردن ها یا کشته شدن ها، به قتل رسیدن ها، شاید این انگشت اشاره و اتهام حالا به سمت اون ارباب زورگو هست که حالا یک تسلطی روی این رعیت و روی این افراد داره و به هر حال به نوعی خب فوت شده، یعنی در قصه حضوری نداره، حضور فیزیکال نداره،
میراث دیگه
میشه به عنوان یک میراث
ناخودآگاهی که داره سمت و سو میده به این صاحبان قدرت.
دقیقاً، شاید یه ناخودآگاهی، یک میراث جمعی، یه میراثی هست که به نوعی حالا داره به افراد دیگه میرسه و شاید چنین چیزی رو بشه تعبیر کرد. چون حقیقتاً وقتی این خواب رو تعریف میکنه یه مقدار خواب خیلی پیچیده است، اینکه به هر حال یه بخش خواب مرتضی به خانه خان ختم میشه، اینکه به کلاخ‌های اشاره میکنه به نوعی و انگار داره این قتل رو، این اتفاق رو یه جورایی حالا به اون خانه خان، به اون مکان که حالا میتونه مکانی باشه که میتونه شاید عامل شر، عامل بدی هم باشه و داره به اون اشاره میکنه. و اینکه چرا اینا حالا در انتظار آفتاب هستن؟ خب در خراسان هستیم دیگه، همونطور که اشاره کردیم محل شروق نور یا برآمدن آفتاب هست و جالبه که خطه عرفا هم هست، یعنی ما عرفای بزرگی داریم در خراسان.
خراسان بزرگ دیگه،
خراسان بزرگ،
بایزید بسطامی، بله، ابوالحسن خرقانی، عطار نیشابوری،
ابوسعید ابوالخیر،
ابوسعید، بله، ابوالخیر نیشابوری، شیخ عبدالله انصاری که هراتی هست، بله، شیخ جامی و مال تربت جام هستند و حضرت مولانا و بسیاری دیگری که توی نواحی مختلف خراسان متولد شدن و ولی همه همین نگاه اشراقی رو بس دادن به جغرافیای ایران.
انگار در پی تحقق حقیقت و اون کشف رازی هست که به هر حال حالا عرفا با چشم دل به نوعی به او میرسن.
حتی در بخشی از خراسان با توجه این که مثلا من 2 سال توی تربت جام و بیشتر توی تایبات بودم و تایبات نزدیک هرات هست و اینا ایران بزرگ و خراسان بزرگ هستن، من تو عامی‌ترین آدم ها هم این نگاه اشراقی رو میدیدم، این نگاه عارفانه رو میدیدم که اینا چقدر ساده زیستن و چقدر عمیق و ژرف نسبت به هستی و نسبت به همدیگر دارن فکر میکنن. سفره هاشون خیلی سفره های باصفایی بود، طینت بسیار پاکی داشتن و خیلی روابط عاشقانه ای نسبت به دیگران داشتن. ببینید من که مثلا یک آدم غریبه بودم که در میان اونها به عنوان آموزگار داشتم خدمت میکردم، بیشتر متوجه این نگاه پر از مهر بودم. وقتی که این 2 سال گذشت برای من انگار 1 ثانیه گذشته، اینقدر این مراودات زیاد بود، این 2 سال تبدیل به 1 ثانیه شد و من وقتی که داشتم از تایبات به سمت مشهد میومدم سرم بر پنجره داشتم اشک میریختم که چه فرصت طلایی رو برای همیشه دارم از دست میدم. ولی خب بعدها متوجه شدم که یه چیزهایی در من تهنشین شده، ولی این همون میراث اون 2 ساله بود که در همنشینی با اون آدم های تایوادی بودم که اینها هر کدوم به گونه ای تداعیگر مثنوی معنوی بودن، همه اینها به گونه ای تداعیگر اون شمس کبیر بودن و اینها همه به گونه اون مولانا رو بر من نشون میدادن، اون عشق رو به من نشون میدادن که بیان که خودشون متوجه باشن، با همین سادگی بسیار داشتن این عشق بزرگ رو بین خودشون یا بین دیگرانی که از بیرون میمدن این رو داشتن رد و بدل میکرد.
جوری حالا به نوعی داشته ها و سنت و اون میراثی هست که سینه به سینه به نوعی به ارث رسیده و به حالا این افراد منتقل شده، یعنی میتونه ریشه در همون گذشته داشته باشه و تداعیگر اون نگاه و اون جهانبینی و مواجهشون با هستی و با پیرامون و با عالم باشه.
خیلی ممنونم، زمان زیادی برای ما باقی نمونده، انشالله در دو شب باقی مونده ادامه بحث رو پیگیر خواهیم شد. یک بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش. 301075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با برنامه ماست. شبتون بخیر، فرداتون زیبا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه، شب دیگه میشه گفت بهاریتون. امیدوارم که هر کجایی که هستید باران امروز به شما زده باشه و تر شده باشید از این طراوت بهاری. البته میدونم که این روزها و این سال مثل سال گذشته خیلی نمیتونیم عید بازی کنیم اصطلاحاً و دور هم جمع شیم و خوش بگذرونیم، اما به هر حال بهار که داره میاد، طبیعت که دوباره داره تازه میشه، امیدوارم دل شما هم تازه بشه و اتفاقات خوبی در پیش روی همه ما باشه، سالمون به از پارسال بشه انشالله. با این آرزو شما رو دعوت میکنم به شنیدن تکرار نمایش اندر حکایات بیژن که به قسمت دهم رسیده. Thank you.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی، بازیگران به ترتیب اجرا: احمد لشینی، شمسی صادقی، ایوب آقاخانی، فریدون مهرابی، مجید حمزه، احمد گنجی، علی اصغر دریایی، رویا فلاحی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستاندوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که بیژن علاقمند به شعر و شاعریه و در شب خواستگاریش از دختر مهندس، فردوسی و سعدی و حافظ و پروین اعتصامی به اتاقش میان و بیژن حسابی غافلگیر میشه. بعد از اینکه خواستگاریش از دختر مهندس به هم میخوره، شوهرها تصمیم میگیرن که برای بیژن زن بگیرن. به پیشنهاد پروین اعتصامی، بیژن به دیدار دختری به نام منیژه میره. اما وقتی بیژن داشت با منیژه حرف میزد، برادرای منیژه از راه میرسن و بیژن رو کتک میزنن و بیژن راهی بیمارستان میشه. در نهایت بیژن و منیژه بیشتر با هم آشنا میشن و بیژن تصمیم میگیره به خواستگاری منیژه بره. یک روز قبل از خواستگاری، بیژن از خونه بیرون میره و توسط افراد ناشناسی کتک میخوره. حالا با هم آخرین قسمت از این نمایش رو میشنویم.
میبینی آبجی؟ میبینی هر روز این گل پسر دیگه دست گلی به آب میده.
به بیژن چه رفتی داره داداش؟ مگه نشنیدی؟ نوید گفت اونا ناقافل ریختن رو سر بیژن و کتکش زدن.
ببخشید من نمیدونم این بیژن رستم دستانه، شیر ژیانه، خوش قد و هیکله، یال و کوپال داره، قد و قواره داره، جربوزه داره، چی چی داره که این همه بدخواه داره و چپ و راست ناقافل میریزن رو سرش و کتکش میزنن. حتما یه ریگی تو کفششه که این بلا سرش میاد. آبجی غلط نکنم کارکار همون بانو پروین و ایدو تبارشه.
نه داریم اشتباه میکنین آخه، اجازه بدیم من.
آی داداش تو خدا یه وقت این حرفا رو پیش بیژن نزنی. یا
مثلا اگه بزنم چیکار میکنه؟
به دل میگیره دیگه، ازت دل خور میشه.
نه تقصیر بیژن نبود،
به دل بگیره. میدونی تو این چما چقدر هممونو مچل زن گرفتنش کرده؟ یکی نیست بگه پسر تو که داری میری خواستگاری، این جانگوله بازی ها چی چیه خودت در میاری؟ رفتی کت و شلوارت از خوشرویی بگیری یا رفتی قد و قوارت رو به رخ جاهلا بکشی؟
اگه اجازه بدیم.
وای جانگوله بازی ها چیه داداش؟ مگه نشنیدی نوید گفت اونا ناقافل ریختن رو سرش و کتکش زدن؟ نوید که دروغ نمیگه.
نه من گفتم که
چرا یکی ناقافل هجوم نمیاره سمت من؟ چرا هجوم نمیاره سمت این نوید ها؟ حتما بیژن واسه این و اون چی شاخ و شونه میکشه که این و اونم ناقافل میریزن سرش رو لط و بارش میکنن. اصلا میدونی چیه؟ اینم عینه و عموشه، عمو رستمشو میگم ها، خیال میکنه به واقع رستم دستانه بود، دست به جنبونه همه چی رو چی از ها در میاره.
نه باور کنیم اینجوری نیست
بابا. من نمیدونم چرا نمیخوای دست از سر آقا رستم بیچاره برداری. اون بنده خدا که به تو کاری نداره داداش، به خدا اگه بشنوه قیامت میکنه.
چه غلطا، اون برادر شوهر جون نداره حرف بزنه، چه برسه به اینکه بخواد قیامت بپاه کنه.
خدا اجازه بدی منم حرف بزنم دیگه.
این نوید چه شده؟
ببخشید ولی آخه اصلا اجازه نمیدی من حرف بزنم، همش حرف خودتونو میزنی.
چی میخوای بگی نوید جون؟
ببینید اصلا موضوع اونی نیست که شما فکر میکنین.
پس موضوع چیه؟ یعنی بیژن رو نزدن، لطوبارش نکردن؟
مگه خودت نگفتی سه نفر ناقافل ریختن به سر بیژن، شروع کردن به کتک زدن؟
بله بله، ولی تو این فاصله سپر به من زنگ زد، اون با بیژن رفته کلانتری.
خب
سپر گفت اون سه نفری که بیژن رو کتک زدن برادرای منیژه خانم بودن.
برادرای منیژه خانم؟
بله. سپر گفت اونا متوجه شدن که بیژن و منیژه خانم یه وقتایی با هم حرف میزنن، برای همینم بیژن رو تعقیب کردن و خونش رو پیدا کردن و امروز هم این بلا رو سر.
ای بابا مگه نمیتونم ما قرار فردا بریم خواستگاری خواهرشون برای بیژن؟
چرا ولی ظاهرا از این موضوع خبر نداشتی.
میدونی آبجی با این خاندان شوهره نشست و برخاست کردی، همه چی از یادت رفته.
چی از یادم رفته؟
شما تازه قرار بود امروز زنگ بزنی به ننه منیژه و بهش بگی که چی، که فردا قراره بریم خواستگاری.
ای وای من، راست یکی دو داشت، هنوز بهش زنگ نزدم.
حالا دیگه لازم نکرده زنگ بزنی، احتمالا خود بیژن همه چیزو به زاربان گفته.
زاربان دیگه کیه؟
همون داداشای منیژه دیگه.
بازم ببخشین، من خواستم بگم درباره بیژن اینجوری قضاوت نکنی.
میشنوی داداش، میشنوی با شماست، دیگه درباره بیژن من اونجور قضاوت نکن. خیلی خوب بریم دیگه، چرا وایسادی؟
بریم، فقط خدا کنه این آخرین باری باشه که این گل پسر پامونو به کلانتری بام.
ایشالله.
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردن ز مستی زمام ما.
ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما.
خوش دمیست این دم و مبارک شبیست این شب.
جناب حافظ باید این چنین می سرودید که شام وصل دوستداران یاد باد.
لحظه وصال خوش دمی بود جناب سعدی. چه صبح باشد چه شام.
چقدر تو منیژه برازنده اید بیژن. یقین دارم که زندگیتان با شادکامی همراه خواهد.
ممنونم بانو پروین، من این شادکامی خوشبختی رو مدیون شما.
امید که همواره عشق همراه لحظه هایتان باد.
و گذشت سرمشق زندگیتان
و اندیشه یاور لحظه هایتان.
و همیشه به یاد داشته باشید که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
چشم چشم، اینا همیشه به یادم میمونن، همه آموزه های شما بزرگان، همه پند و درس هایی که اگه من و امثال من بهشون عمل کنیم میتونیم زندگی خوبی بسازیم.
خاموش.
چی شد؟
بگمانم کسی یا کسانی پشت در هستن.
مطمئنید؟
آره، من نیز صدای نفس هایشان را میشنوم.
یه لحظه صبر کنیم. ای مامان، دایی، شما اینجا چیکار میکنی؟
تو خجالت نمیکشی بیژن؟ نه تو خجالت نمیکشی؟
آخه برای چی باید خجالت بکشم؟
عجب روی داری بیژن، عجب. میگن علالزاده به داییش میره، ولی تو یکی درست عینه عموتی.
مادر، ما داریم برای تو میریم خواستگاری.
میدونم، منم دارم آماده میشم دیگه مامان، تو چند دقیقه دیگه هم کارم تموم میشه، راه میافتی.
آقا بیژن، پس این بانو پروین کیه که تا دم خواستگاری هم دست از سرت بر نمیداره و دم گوشت مدام جیک جیک میکنه؟
ای بابا دایی، گیر دادینا.
گیر دادن به چه معنیست بیژن؟
به گمانم به معنی وصل شدن از جناب سعدی.
نه نه نه.
چی نه؟
شاید به معنی گیرودار است.
نه نه نه.
چی نه نه نه؟
یعنی پیله کردن، یعنی موضوعی رو تکرار کردن، یعنی سماجت به خرج دادن زیادی.
چی یعنی پیله کردن و موضوعی رو تکرار کردن و سماجت به خرج دادن زیادی؟
گیر دادن.
از صدقه سر شما جوونا خودمون میدونیم گیر دادن یعنی چی.
وای بر زبان فصیح فارسی و آن همه آرایه های ادبی که در این زبان نامور است و مردمان این زمان این گونه بر آن تازیانه های بی آرایه می کوبند.
ببین این زبان را به چه اضمحلالی کشاندن جناب فردوسی.
حتی ابیاتشان هم موضوع نیست تا بشود نام غزل بر آنها نهاد.
بگمانم بهتر است توانمان را برای بدرقه بیژن به سوی خانه عشق به کار گیریم. وقت تنگ است دوستان، زمان اندک و دل بیژن بیتاب.
حق با شماست بانو. خیلی پر روی بیژن، خیلی. این یکی رو واقعا به عموات رفت.
ببین بیژن پسرم گوش کن،
بلکه
اگه دلت با من نیجی نیست، اگه فکر میکنی با هم تفاهم نداره یا هر چیز دیگه ای، همین حالا تا نرفتیم خواستگاری به این بگو تا به مادرش زنگ بزنن، به یه بهونه نریم که منتظر.
نه بابا نباشه. این حرفا چیه مادر؟ کی گفته من منیجر رو دوست ندارم؟ منیجه انتخاب خودمه، همین امشب میرم خواستگاریش.
پس یه لطفی بکنه برای همیشه قید بانو رو بزن.
کدوم بانو دایی؟
منظورشان من هستم.
تو رو خدا ببخشید بانو، دایی من منظوری ندارم.
اتفاقا خیلی هم منظور دارم، منظورم هم همون پروینیه که داره صدامو میشنوه. گوش کن بانو پروین، این آقا دیگه عزب نیست، دیگه زن داره، خاطر خواه داره، دست از سرش بردار، بذار به زندگیش برسه. به خدای احد و واحد اگه یه دفعه دیگه سر و کلت این طرف ها پیدا بشه، من میدونم و تو بانو پروین.
من رو تهدید
میکنم؟ نه نه بابا، تهدید کدومه بانو؟ به دل نگیرین، شوخی میکنه.
پس داره صدامو میشنوه. هیچ هم شوخی نیست فرمین خانم، خیلی هم جدیه. بنده بیکار نیستم که هر روز بلند شم میام اینجا و کارای این بیژن رو ماسمالی کنم.
داداش خون خودتو کثیف نکن،
این بیژن برای من یکی اعصاب نذاشته.
بانو پروین بهتر از خاموش باشیم و سخنی نگوییم تا این قائله به خیر و خوشی تمام شود. به نظر میرسد جناب محمود دست بردار نیست.
درست میفرمایید جناب فردوسی.
فردوسی؟
بازم رفتی فردوسی؟ حرف بزن بیژن، بگو اینجا چه خبره.
دایی جان من به شما قول میدم دل من جز به منیژه درگیر هیچ دختری نیست. تو زندگی من فقط یه دختر هست، اونم اسمش منیژه است.
چونی مادر راست میگی؟
به جون شما، به جون دایی.
جون منو که دروغ قسم نمیخوری دایی.
معلومه که نه، به جون شما من فقط منیژه رو دوست دارم دایی.
خدا رو شکر. پس زود را بیافتیم بریم دیگه.
من آماده میشم، میرم از قنادی سر کوچه 2 کیلو شیرینی تر میخرم و میام و با هم را میافتیم.
لازم نکرده تو این دمدمای خواستگاری تنهایی از خونه بری بیرو.
منظورتون چیه دایی؟
منظورم اینه که من و ننه تو پذیرایی منتظر میشینیم تا تو کار تموم شه، بعدم ستایی به اتفاق از این خونه میزنیم بیرون. خودم هم میرم شیرینی میخرم، یه وقت تو این فاصله بلا ملایی سرت نیاد.
آره.
بعدم تو رو صحیح و سالم برسونم خونه منیجه خانم. بله.
باشه. پس من تا چند دقیقه دیگه به شما ملحق میشم و ستایی با هم میریم خواستگاری.
آخرین قسمت از سریال اندر حکایت بیژن رو شنید. امیدوارم حاصل تلاش ما مورد توجه شما سروران گرامی قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگه که مجدد در خدمتتون هستیم، خدا نگهدار.
شبتون به خیر باشه. شما دارید رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. از این بابت خیلی از شما سپاسگزاریم. ما در بخش شبانگاهی رادیو نمایش به صورت زنده در این واپسین دقایق دیگه، بذارید بگم 27مین روز از اسفند، در خدمت شما هستیم و قراره که فردا 28م رو داشته باشیم و دیگه پس فردا پسون فردا دیگه عید میشه. امیدوارم که سال نو برای شما سال پر از اتفاقات خوب باشه. میدونم الان در این شرایط از این آرزو کردن یه ذره سخته، اما ما از پس کارهای سختم برمیه.
سری آبی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روزشون نالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو تش زنم برداشت، به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بس در چنگ شیدت، اسیرت در چنگ شیدت، اسیرت